آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند ولی این امت‌ها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می‌خواست با هم پیکار نمی‌کردند، ولی خداوند آنچه را می‌خواهد از روی حکمت انجام می‌دهد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 17 اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 9 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 7 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایت آیه هاست. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیام رهبر انقلاب اسلامی به همایش 100 سالگرد باز تأسیس حوزه علمیه قم. امضای سند مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان. و حمله نظامی هند به پاکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر انقلاب اسلامی در پیام به همایش 100 سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم تأکید کردند. مهمترین وظیفه حوزه بلاغ مبین است که از برترین مصادیق آن ترسیم خطوط اصلی و فرعی تمدن نوین اسلامی و تبیین و ترویج و فرهنگ سازی آن در جامعه است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به همایش بین المللی 100 سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم ضمن تبیید عناصر و کارکردهای گوناگون حوزه با بیان الزامات تحقق یک حوزه پیشرو و سرآمد که نوآور، بالنده، بروز، پاسخگوی مسائل نوپدید، مهذب، دارای روحیه پیشرفت و مجاهدت و هویت انقلابی و همچنین مستعد برای طراحی نظامات اداری جامعه است پرداختند و تأکید کردند. مهمترین وظیفه حوزه بلاغ مبین است که از برترین مصادیق آن ترسیم خطوط اصلی و فرعی تمدن نوین اسلامی و تبیین و ترویج و فرهنگسازی آن در جامعه است. افزایش امنیت هوایی و رادار بومی زاگراس، مدیر عامل شرکت فرودگاه و نوبری هوایی گفت رادار بومی پیشرفته زاگراس که به همت متخصصان ایرانی ساخته و در فرودگاه آبادان نصب شده است، آماده بهره برداری است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رادار بومی زاگراس یک قدم بزرگ برای امنیت آسمان ایران. برای نخستین بار با همت متخصصان ایرانی رادار ثانویه بومی زاگرس با مشارکت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و ساخته شده.
ما اولین راداری رو توی کشور داریم، بهره برداری می‌خوایم بکنیم که تمام صفر تا صد اون توسط متخصصان داخلی طراحی شده و ساخته شده و نگهداری اونم باز توسط متخصصان داخلی قراره که نگهداری.
این رادار پیشرفته مجهز به سیستم نظارتی رادار پروازی است که اطلاعات کاملتری نسبت به سایر رادارها به مرکز کنترل فضای کشور ارسال میکنه.
یکی از این رادارها رادار ثانویه یا اصطلاحاً اصطلاح خارجیش MSSR که اطلاعات که از هواپیما دریافت میکنه رو بر اساس یه پروتکلی به اتوماسیون اصلی ما در مرکز کنترل فضای کشور ارسال میکنه که
شاخصه مدعس اون هست که علاوه بر موقعیت هواپیما، ارتفاع هواپیما، نوع و تایپ هواپیما و خدمت شما عرض کنم مسیر و مقصد هواپیما رو هم مشخص میکنه.
هزینه ساخت این رادار بومی در مقایسه با خرید نوع خارجی اون حدوداً یک سوم بوده و مراحل ساخت و طراحی اون در مدت زمان کمتر از 6 ماه به اتمام رسیده.
نزدیک به 3.5 میلیون یورو قیمتشون هست که با خیلی عدد پایین تر از این توسط دانشگاه صنعتی اصفهان برای ما تولید شده و ساخته شده و بهره برداری، یعنی مقدار سیو یا اون مقدار صرفه‌جویی ارزی بالایی انجام شده.
رادار زاگرس پس از انجام مراحل آزمایشی در فرودگاه آبادان نصب و آماده بهره برداری. این رادار ملی قابلیت پوشش دهی به پروازهای داخلی و عبوری غیر نظامی به شعاع بیش از 450 کیلومتر داره و نقش کلیدی در شبکه راداری جنوب غرب کشور ایفا میکنه. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
سند همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان امضا شد. در 77 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، بازرگانی، فنی، علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان که روز سه‌شنبه در شیراز مرکز استان فارس در جنوب ایران برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری دو کشور با امضای عباس علی آبادی وزیر نیرو و ایران و دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان رسید. در این نشست 5 سند تفاهم شامل سند کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان، تفاهم‌نامه همکاری سازمان ملی استاندار ایران و آژانس استانداری تاجیکستان، همکاری شرکت فاراب و وزارت انرژتیک و ذخیره آبی تاجیکستان، همکاری ساتراب، فرمت گذاری پارسیان با انجمن ملی مزارع ماهی جمهوری تاجیکستان و همکاری سازمان سرمایه گذاری ایران با اینستیتوت تاجیکستان به امضا رسید. با گزارش پارستوده به نقل از خبرگزاری ایسنا، عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران در این مراسم با بیان مهمترین بخش های یادداشت تفاهم‌نامه همکاری ایران و تاجیکستان تأکید کرد. در یادداشت همکاری دو کشور که با هدف رشد روابط تجاری در حوزه خدمات فنی، مهندسی و کالا به امضا رسید، برای حمایت از تجار و فعالان تجاری و اقتصادی ایران و تاجیکستان محور تعیین شده است که در گسترش و تقویت همکاری های بین دو کشور بسیار مهم است. دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان نیز با بیان اینکه موضوع سند همکاری در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، تجاری مشترک بین ایران و تاجیکستان است گفت، همزمان با این اجلاس کارشناسان، متخصصان و مسئولان هر دو کشور جلسات مشترک برگزار کردند تا همکاری مشترک شناسایی و اجرایی شود. بدخشان سرزمین زیبایی ها، ولایت بدخشان افغانستان در فرهنگ، آداب و تاریخ فارسی جایگاه ویژه‌ای دارد. این سرزمین با مردمان مهمان نواز دارای زیبایی های منحصر به فردی است. لعل لاجورد یا یاقوت این دیار شهرت جهانی دارد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از افغانستان.
برخی از ولایت افغانستان در تاریخ و تمدن فارسی جایگاه ویژه‌ای دارند. بدخشان از دور افتاده ترین ولایت این کشور یکی از آنهاست. سرزمینی که با لعل و لاجوردش شهرت جهانی دارد.
جا بدخشان است. طولها مدت های سال است در اینجا سنگهای لاجورد استخراج میشه و کشورهای خارج انتقال میشه.
رودخانه کوکچه از میان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان عبور می کند. بیشتر مردم بدخشان تاجیک تبار هستند.
مردم بدخشان یک مردمی با فرهنگ دیگر، مردمی مهمان نواز هستند و اکثرا به مهمان نوازی مشهور هستند.
استاد کاکل را در بازار فیض‌آباد می‌بینم که در حال تهیه ظرف شورچای است. اگر روزی مهمان مردم بدخشان شدید، قطعاً با نوشیدنی شورچای که ترکیبی از چای، شیر و نمک است، از شما پذیرایی خواهند کرد.
هر کس که آرزو میشه در خونش یک دونه از این خریده میبره.
چیکار میکنن
اینا رو؟ اینا باز شورچای سیب، کلچه ها را جور میکنن، سیب نونای کلان کلان در محل زای شورچای میرن. دیگه میله شورچای است دیگه.
نمیشود بدخشان رفت و زیبایی های این ولایت چشم پوشی کرد. از مناظر طبیعی گرفته تا دره های عمیق، رودخانه های خروشان و آبشارهای مرتفع.
یکی از زیبایی های اینجا آبشار ورتوج میباشد که گردشگران خیلی زیادی داره. زمانی که قبرن ها جنگ بود نمیتونستم اینجا بیام.
مسئولان بدخشان میگویند سعی دارن این ولایت را بیشتر معرفی کنند.
برنامه های خوبتر و بهتری ما در جهت رشد صنعت گردشگری که فعلا در جهان یکی از منبع عایداتی به کشورها به حساب می رود، دولت افغانستان هم در این موارد بسیار توجه خاصی دارد.
با این حال بدخشان هنوز یکی از نقاط محروم افغانستان است. پیرمردی را می بینند که در دره‌ای در یک آسیاب آبی گندم آرد می کند.
سنگ آسیابتون خیلی بزرگه. قدرتش زیاده، درسته؟ کاربار چطوره؟
کاربار خوب از دیگه شکر.
همیشه آرد هست؟
بله هست.
گندم هست که آرد بشه؟
گندم هست، بله.
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان با سه کشور چین، تاجیکستان و پاکستان مرز مشترک دارد.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان افغانستان.
تأکید رئیسان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه بر اراده مشترک دو کشور برای اجرای توافقنامه جامع همکاری، رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری فدراسیون روسیه با مرور مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی بر عزم مشترک برای تعمیق همکاری‌های راهبردی و اجرای کامل توافقنامه جامع همکاری میان دو کشور تأکید کردند. با گزارش پارس‌توده به نقل از پایگاه اطلاع رسانه ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رئیسان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی را مورد تبادل نظر قرار دادند. رئیسان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با ابراز خرسندی از سطح ممتاز سازنده و دوستانه مناسبات میان دو کشور، روند پیشرفت همکاری ها و طرح‌های مشترک به ویژه در حوزه های پولی و بانکی، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و انرژتیکا را مثبت ارزیابی کردند. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین امضای موافقتنامه همکاری جامع راهبردی میان ایران و روسیه را نشانه روشن از عمق روابط تهران و مسکو و نقطه عطف در تحکیم همکاری های سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه دانستند و بر عزم و اراده مسئولان عالی رتبه دو کشور برای اجرای کامل این توافقنامه تأکید کردند. حمله نظامی هند به پاکستان. نیروهای مسلح هند 15 روز پس از حمله تروریستی پهلگام بامداد امروز به 9 مکان در پاکستان حمله کردند. وزارت دفاع هند اعلان کرد که در این عملیات که به مدت 25 دقیقه رخ داد، زیرساخت‌های تروریست‌ها مورد حمله قرار گرفت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
15 روز پس از حمله تروریستی پهلگام در کشمیر هند که به کشته شدن 25 شهروند هندی و یک نپالی منجر شد، نیروهای مسلح هند سحرگاه امروز به 9 مکان حمله کردند.
رات 1:05 سے 1:30 کے بیچ
شب از ساعت 1:05 تا 1:30 نیروهای مسلح عملیات سیندور را انجام دادند. این عملیات به منظور اجرای عدالت برای خانواده قربانیان و شهروندان بیگناه در حمله تروریستی پهلگام انجام شد. در این حملات 9 اردوگاه تروریستی مورد هدف قرار گرفت.
وزارت دفاع هند اعلام کرد این عملیات به طور متمرکز، سنجیده و غیر تصاعدی انجام شد و هیچ یک از تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته است. طبق اعلام این وزارتخانه، 9 مکان مورد حمله در این عملیات زیرساخت‌های تروریستی در پاکستان بودند که به عنوان مراکز برنامه‌ریزی، هدایت و حملات تروریستی علیه هند شناسایی شده بودند.
بھارت نے اس طرح کی سیما پر حملوں کا جواب دینے
هند علیه تروریسم فرامرزی و برای جلوگیری از گسترش آن از حق خود استفاده کرد. این عملیات دقیق و غیر تنیزا برای نابود کردن زیرساخت‌های تروریست ها بود.
در داخل هند نیز وزارت کشور امروز تمرینات دفاع مدنی یا رزمایش مقابله با حوادث را در 244 منطقه هند برگزار می کند تا آمادگی مردم را در برابر حملات احتمالی افزایش دهند. پس از عملیات سحرگاه امروز تیراندازی هایی در خط کنترل مرزی رخ داد که در پی آن تا کنون 10 غیر نظامی هندی کشته و حدود 30 نفر نیز زخمی شدند. تحلیل ها نشان می داد احتمال اینکه نبرد دو طرف در چارچوب دشمنی مدیریت شده باقی بماند بیشتر از آغاز یک جنگ گسترده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
دیدار سرد ترامپ با نخست وزیر کانادا. ترامپ در دیدار با نخست وزیر کانادا باز هم بر الحاق کانادا به آمریکا تأکید کرد که با پاسخ این ملک فروشی نیست و هرگز فروش نخواهد بود روبرو شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
یک دیدار پرحاشیه دیگر ترامپ با یک متحد دیگر در کاخ سفید، این بار با نخست وزیر کانادا. ترامپ در حضور کارنی باز ادعای مالکیت کانادا را تکرار و اعلام کرد که کانادا باید ایالت 51 آمریکا شود و البته با واکنش تند نخست وزیر کانادا روبرو شد.
من حس میکنم این برای کانادا و مردمش خیلی بهتره و از مزایای زیادی برخوردار خواهند شد.
بعضی جاها هیچ وقت فروشی نیستن، مثلا همینجا که ما الان نشستیم یا کاخ باکینگهام. از نظر مردم کانادا هم به عنوان مالکان آن این ملک فروشی نیست و هرگز فروشی نخواهد بود.
هیچ وقت نگید هرگز، هرگز نگید هرگز. با گذشت زمان خواهیم دید که چه اتفاقی میفته.
رئیس جمهور آمریکا به نخست وزیر کانادا گفت که قصد ندارد از تصمیم قبلیش برای افزایش تعرفه کالاهای کانادایی عقب نشینی کند.
در مبارزات انتخاباتی نخست وزیر کانادا از خیانت آمریکا صحبت کرد. اگر کانادا تصمیم بگیره دیگه از آمریکا خرید نکنه چه واکنشی خواهید داشت؟
ما تجارت و واردات زیادی از کانادا نداریم. ما محصولات عالی میفروشیم که بقیه اونها رو ندارن. از جمله تجهیزات نظامی که کانادا از ما میخره. کانادا بیشتر از آمریکا به تجارت با ما نیاز داره.
بخش دیگری از صحبت‌های ترامپ در این دیدار که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، اعلام توقف حملات آمریکا به یمن بود.
درباره توافق با حوثی ها میتونید بیشتر توضیح بدید؟ شما اینو از کجا شنیدید؟
مهم نیست. مهم اینه که از یک منبع خیلی خیلی خوبه.
تلویزیون سی ان ان آمریکا اعلام کرد اگرچه تنش در دیدار ترامپ با کارنی به اندازه تنش در دیدارش با زلنسکی نرسید، اما هرگز مانند دیدار سران دو کشور متحد و همسایه دوستانه نبود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزش همراه ما باشد. بودجه کمیته ملی المپیک برای فدراسیون ها بودجه 304 میلیارد تومانی با عنوان مبلغ حمایت از طرف کمیته ملی المپیک به فدراسیون ها اعلان شد. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
بودجه حمایتی کمیته ملی المپیک به فدراسیون ها مشخص شد.
تصویب بودجه 304 میلیارد تومانی کمک به فدراسیون های ورزشی بود که بر اساس شاخص‌های جدیدی که کمیته المپیک در نظر گرفته توزیع شد و تقسیم اعتبار شد.
البته این 304 میلیارد تومان نسبت به سال قبل چندان زیاد نشده.
کمیته ملی المپیک با تصویب بودجه امسال فدراسیون‌های ورزشی بیشترین اعتبارات رو به فدراسیون کشتی اختصاص داده.
بودجه کمیته بر اساس رویدادهای پیش رو به فدراسیون‌ها تعلق می‌گیره.
سه رویدادی که امسال داریم، بازی آسیای جوانان، بازی های کشورهای اسلامی و همچنین المپیک زمستانی.
این نکته رو هم اضافه کنیم که بودجه وزارت ورزش در سال جدید جدا از کمیته ملی المپیک برای فدراسیون ها حدوداً 20000 میلیارد تومانه.
این پول جدا از پولیه که ما برای فدراسیون ها در اعزام ها هزینه میکنیم و اون در واقع مبالغ جدایی هست و همچنین خدمات دیگری که به صورت غیر نقدی داره به فدراسیون ها داده میشه.
مدال‌آوری، فرایند اعزام و اردوها شاخص‌های اصلی تعیین بودجه فدراسیون‌های ورزشی در نظر گرفته شده. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران، یکی از سیاست‌های اساسی و دائمی که قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی دنبال کرده‌اند، برنامه‌های ایران‌ستیزانه بوده است که علی‌رغم تلاش‌های آنها هیچگاه به مقصد اصلی خود نرسیده است. همکاری‌ها و ارتباطات گسترده بسیاری از کشورهای جهان با جمهوری اسلامی ایران، حتی موضع‌گیری ها در قبال سیاست های ضد ایرانی قدرت های غربی از جمله دلیل های روشن این موضوع است. یکی از مناطقی که در ارتباط با موضوع ذکر شده همواره مورد بحث بوده است آفریقا می باشد که قدرت های غربی تلاش کرده اند از گسترش ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای این قاره یا قطعه جلوگیری کنند یا حداقل در این مسیر سنگ اندازی های انجام دادند. موضوع و مسئله که در نشست های اخیر میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و آفریقا بارها پیرامون آن تاکید شده است. از جمله در سومین همایش همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا که اخیراً در تهران برگزار شد، سایه سنگین سیاست های ایران ستیزانه و آفریقا گریزانی کشورهای غربی بر بسیاری از مناسبات بین المللی میان ایران و آفریقا تأثیر گذار عنوان شده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران در این زمینه با تاکید بر این که ایران هراسی و آفریقا گریزی دو چالش مهم برای توسعه رابطه های ایران و آفریقا است که از سوی کشورهای غربی به آن دامن زده می شود، گفت راهبرد توسعه رابطه ها و همکاری های صمیمانه و سطح های عالی و در همه بخش ها با کشورهای آفریقایی در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. آقای عارف با بیان اینکه غرب با هدف مشخص ایران هراسی را تبلیغ می کنند و تلاش می کنند با طرح مسائل دروغین چهره غیرواقعی از ایران در جهان ترسیم کنند و گفت با افزایش رابطه های میان ایران و بسیاری از کشورهای آفریقا می توان تهدیدهای غیر منطقی که در ادامه ایران هراسی توسط کشورهای غربی ایجاد شده را رفع کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به اینکه کشورهای غربی آفریقا را نیز با نگاهی حیات خلوت غرب می بینند که همیشه باید در اختیار آنان باشد و از منابع این قاره با اصول حکم فرمایانه استفاده کنند، گفت با توسعه رابطه ها باید این راهبرد غیر اخلاقی و غیر انسانی را بی اثر کنیم. سومین همایش همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا در حالی برگزار شد که در سالهای اخیر قاره آفریقا با یکی از کانونهای واقعی توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی گیاپولیتیکی جهان تبدیل شده است. این قاره با جمعیت یا اهالی زیاد، منبع‌های طبیعی و معدنی بسیار مرغوب مثل الماس، طلا، فلزات کمیاب، محصولاتی چون قهوه و کاکائو و همچنین صنعت نفت و گاز طی سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته و آنها می کوشند تا رابطه های خود را با کشورهای این قاره گسترش دهند. این در حالی است که در بسیاری موردها نیز آمریکا و غرب با گسترش سیاست آفریقا گریزی مشکلات کشورهای این قاره را پررنگ کرده و آنها را کشورهای ضعیف و غیر متمدن جلوه دهند. چنانکه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز بارها در سخنان خود از این سیاست پیروی کرده و سعی در تحقیر آفریقا و گسترش سیاست آفریقا گریزی کرده است. از سوی دیگر کشورهای غربی سال هاست که سیاست ایران ستیزی را نیز در راستای منفعت های خود ترویج کرده و تلاش می کنند با نمایش چهره مخدوش و ناروا از ایران کشورهای مختلف و ویژه کشورهای آفریقایی را از تعامل سازنده با تهران باز دارند. تبلیغات رسانه‌ای وارونه نشان دادن حقیقت ها و ترغیب و تشویق تصویر یک ایران بی‌ثبات بخشی از این پازل یا چهارچوبه سیاسی پیچیده است. در این راستا جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت فزاینده قاره آفریقا تلاش می‌کند که پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود را با کشورهای این قاره تقویت کند که برگزاری سومین همایش همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا گامی در این جهت است. دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران نیز با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های بالای قاره آفریقا گفت ایران آمادگی دارد در همه دستاوردهای خود با آفریقا شریک شود و همکاری ها را در همه زمینه ها توسعه و گسترش دهد. اکنون ایران در تلاش است با درک درست شرایط کنونی رابطه های خود را با کشورهای آفریقایی به سطح های رابردی برساند. در واقع ایران و آفریقا با گسترش همکاری های متقابل می توانند شرایط را در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بهبود بخشند. در این زمینه ایران با صدور خدمات فنی و مهندسی، ساخت زیرساخت های حیاتی چون نیروگاه، پالایشگاه، سد یا آبانبار، جاده و سیستم های مخابراتی نقش کلیدی در توسعه کشورهای آفریقایی ایفا کند. از سوی دیگر واردات مواد اولیه کمیاب، انرژی و محصولات کشاورزی با کیفیت یا با صفت از کشورهای آفریقایی می تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای اقتصادی ایران باشد، ضمن اینکه این تعامل دو سویه نوی موازنه قدرت در برابر سیاست‌های انحصار طلبانه غرب را برقرار خواهد کرد. همچنین ایران و آفریقا دارای اشتراکات تمدنی و فرهنگی عمیقی هستند که در زمینه گفتگوهای دینی و فرهنگی میتواند به تقویت دیپلماسی نرم منجر شود. حضور مسلمانان در بسیاری از کشورهای آفریقایی زمینه طبیعی برای همکاری‌های دینی و فرهنگی با ایران فراهم می‌سازد. دانشگاه‌ها، مرکزهای علمی و نیازهای فرهنگی ایران می‌توانند با دادن کوات یا بورسیه، اعزام استادان و تبادل علمی در تربیت نخبگان آینده آفریقا نقش آفرین باشند. همچنین تقویت موضع‌های مشترک در نهادهای بین‌المللی نیز می‌تواند یکی از محورهای مهمی همکاری‌های سیاسی بین دو طرف باشد. ایران و کشورهای آفریقایی می‌توانند در جامعه‌های چون سازمان ملل متحد، جنبش و بلاک‌ها همراه نشونده یا عدم تعهد و سازمان همکاری اسلامی با در پیش گرفتن موضع‌های همسو در برابر موضوعات چون استعمار نوین، تحریم‌های یکجانبه، مداخلات خارجی و حقوق بشر صدای واحد و یگانه را نمایندگی کنند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیام رهبر انقلاب اسلامی به همایش 100 سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم، امضای سند مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان و حمله نظامی هند به پاکستان. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریبی خراسان آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در گفتار این ساعت نیز به بررسی موضوع خانواده و ویژگی های آن از نگاهی امام رضا علیه السلام میپردازیم و اما درک و تفاهم پایدار در معنای واژه تفاهم آمده است، درک کردن و مقصود یکدیگر را فهمیدن. بنابراین اگر فرد بتواند جایگاه و منزلت فردی همسرش را به درستی بشناسد، از نیازهای او آگاهی یابد و مقصود او را از کلامش بفهمد، به درک و تفاهم پایدار به همسرش رسیده است. در سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام از زبان یکی از یاران ایشان آمده است، هیچگاه ندیدم که ایشان در سخن بر کسی جفا ورزد و سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. زمانی که امام نسبت به همین مردم در شنیدن این سخنانشان و اجازه سخن گفتن به آنان و قطع نکردن کلامشان این گونه دقت نظر دارد، بدیهی است که در برخورد با خانواده نیز چنین رفتاری خواهد داشت. همان شخص میگوید چون سفره غذا گسترده میشد، همه افراد خانواده حتی دربان و مهتر را نیز به سر سفره خش می نشانید و آنان همراه امام غذا میخوردند. این ویژگی نیز میتواند شامل حال همه و به ویژه خانواده حضرتش گردد. با خانواده غذا خوردن دلالت بر درک موقعیت و نیاز خانواده به ارتباط مؤثر با پدر خانواده و رعایت وضعیت روحی و روانی اهل خانه دارد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که امام از تنها غذا خوردن به شدت باز داشته است. بدترین مردم کسی است که همیشه تنها غذا می خورد. این سخن رضوی فرمایش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بیان می آورد که فرمود بهترین غذاها در پیش خدا آن است که گروه بسیار برگرد آن نشینند. گفتنی است یکی از عوامل ایجاد تفاهم پایدار میان اعضای خانواده داشتن ظرفیت بالا در رویارویی با مخالفت ها و تعارضات است. آنانی که ظرفیت روحی کمتری دارند در مواجهه با مشکلات خود را می بازند و عقب می نشینند. با نگاه اجمالی به سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام شاهد عالی ترین ظرفیت ها حتی در مواجهه با دشمنانیم تا چه رسد با موقعیت دوستان و به ویژه خانواده. درباره منش آن حضرت گفتند خصوصیات اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت بگونه بود که حتی دشمنان خیش را شیفته و مجذوب خود ساخته بود. یکی دیگر از نشانه‌های درک و تفاهم پایدار همراهی حلم و علم با یکدیگر است. اگر این دو خصلت ملازم یکدیگر باشد، آدمی را در همین عرصه‌های زندگی و به ویژه حیات خانوادگی حفظ و یاری می‌کند. امام رضا علیه السلام در کلام نورانی این همراهی را چنین توصیف می‌فرمایند: از نشانه‌های فهم دینی حلم و علم است. دیگر از ویژگی های موفقیت در زندگی همزبانی و هماندیشی است. در صورتی که افراد زبان یکدیگر را درک کنند، قادر به همفکری و هماندیشی خواهند بود و رسیدن به موفقیت امر دستیافتنی می نماید. در روایت دیگر به طور اشاره این شاخص موفقیت را در سیری عملی امام رضا علیه السلام می بینیم. مرحوم شیخ صدوق، شیخ حوری عاملی و دیگر بزرگان به سند خود از اباسلط هیروی نقل کردند که حضرت ابوالحسن امام علی ابن موسی رضا به تمام زبان‌ها و لغات آشنا و مسلط بود و با مردم به زبان خودشان صحبت می‌فرمود و حتی در لهجه و تلفظ کلمات از آنان فصیح‌تر سخن می‌گفت و تعجب همه را برمی‌انگیخت. ابوالسلط گوید یکی از روزها با آن حضرت گفتم یا ابن رسول الله، شما چگونه به همین زبانها و لغات آشنایی دارید و اینچنین ساده مکالمه میکنید؟ امام فرمودند ای ابوالسلط، من حجت و خلیفه خداوند متعالم و پروردگار حکیم. کسی را که میخواهد حجت و راهنمای بندگان خود قرار دهد و تمام زبانها و اصطلاحات آشنا و آگاه میسازد تا زبان افراد را بفهمد و با آنان سخن گوید و آنان بتوانند به راحتی با امام خیش سخن گویند.
بر در شاه آمدم
بیگمان چنین آشنایی برگرفته از علم لدونی است و آنچه در بحث ما مهم می نماید توجه به همزبانی و هماندیشی برای برخورداری موفقیت آمیز با دیگران است. به طور منطقی زمانی که امام علیه السلام برای درک مقصود همه ملت ها و پیروان ادیان با زبان خودشان سخن می فرمود تا آنان نیز سخنان خود را به ایشان بگویند. چنین رابطه میان امام علیه السلام و خانواده اشان به مراتب در سطح عالی تر و موثرتر وجود دارد. همان گونه که همزبانی زمینه و عامل هماندیشی هم اندیشی نیز می تواند خود زمین ساز همدلی باشد. حکایت یونس ابن عبدالرحمن یکی از یاران امام علیه السلام که در معرض تهمت ها و رفتارهای نادرستی ایده قرار گرفته بود و امام از او دلجویی فرمود و با آن همدلی کرد شاهد بر این سخن است. اگر مشارکت و همکاری را روش رفتاری بدانیم می توانیم آن را محصولی این نگریش خاص تلقی کنیم که انسان ها شرافتی ذاتی دارند و اشرف مخلوقاتند. بیگمان فردی که نگریش ارزشمند و خوشبینانه با مردم داشته باشد با نزدیکان، بستگان و خانوادهش نیز چنین روش خواهد داشت و در نقطه مقابل زمانی که بینش حقیرانه و بدبینانه به انسانها داشته باشد قادر به همکاری و مشارکت با آنان نخواهد بود. در سیره عملی حضرت امام رضا علیه السلام میبینیم که چگونه ارزش ذاتی انسانها یکسان است و پاداش هر یک بسته به رفتار است که از او سر میزند. داستان شریک ساختن خدمتگزاران سیاه پوست بر سر سفره غذا نشان از این روحیه والای مهم دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستانی شنونده، در این لحظه تکرار مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما از خطیب و عارف نامی بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد یا سلطان العلماء سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. گرامی، بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد سلطان العلماء از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفیه خراسان در سده ششم و هفتم هجری و پدر جلال الدین مولوی عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. بهاءالدین ولد فرزند حسین ابن احمد خطیبی بود که به گفته افلاکی نویسنده کتاب ارزشمند مناقب العارفین از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود و مادرش از خاندان خوارزمشاهیان بود. خاندان بهاء ولد در بلخ زندگی می کردند. برخی او را از تربیت یافتگان شیخ نجم الدین کبرا و از جمله خلفای او دانستند. برخی نیز خرقه و تلقین وی را به احمد غزالی می رسانند. ولی از کتاب معارف بهاء ولد که شامل افکار، آرا و اقوال اوست، این گونه استنباطی نمی توان به دست آورد. بهاءالدین محمد ولد ابن حسین ابن احمد خطیب بلخی، همان کسی که پس از مرگش به مولانای بزرگ معروف شد، در مدت زندگیش عموماً به بهاء ولد معروف بود و خیلی از اوقات به عنوان سلطان العلماء هم از او یاد می شد. بر طبق گزارش سلطان ولد، پسر بزرگ مولانا جلال الدین مولوی در کتابش که ولد نام نام دارد، بهاء ولد لقب سلطان العلمایی را از پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفته است. در ولد نام آمده است که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم لقب سلطان العلماء را در خوابی که همه عالمان بلخ در یک شب دیده بودند به بهاءالدین عطا کرده بود. وقتی آنها بیدار شدند به سرعت نزد او رفتند تا به او ادای احترام کنند، و اما استاد فروزانفر مولوی پژوه معاصر با استناد به کتاب معارف اثر باقی مانده از بهاء ولد معتقد است که عنوان سلطان العلماء را پیری با چهره نورانی در خواب به او اعطا کرده و بعد از آن او در هنگام امضای فتاوی که انتشار می‌داد در بکارگیری این عنوان اصرار می‌ورزید. دوستان گرامی، بهاء ولد در جایی از کتاب معارف به سن خود که در آن ایام 55 ساله بوده اشاره کرده است. به استناد این تاریخ معتبر میتوان گفت که او در سال 546 هجری قمری برابر با 1151 میلادی در بلخ که از شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندانی بلند آوازه و زاهد چشم به جهان گشوده است. بهاء ولد در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد.
در تمام زندگیش اهمیت زیادی برای شخصیتش به عنوان یک عالم قائل بود. او لباس مخصوص علما را بر تن می کرد و در حین مسافرت‌هایش اصرار داشت تا در مدرسه ساکن شود، نه در خانقاه. با این وجود رگه‌هایی از تصوف در خطابه‌های ثبت شده وی قابل تشخیص است که به استناد آن می توان وی را صوفی عارف دانست. به گفته زرین کوب در کتاب پله پله تا ملاقات خدا، بهای ولد به رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان در سیاحت بود. در خاک وخش، در سرزمین سغد و در دیار خارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت، در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاه های صوفی تردد می کرد. این سفرها در بعضی از اوقات ماه‌ها یا سال‌ها او را از زادگاهش دور می کرد. در پاره اوقات خانواده را با خود به سفر می برد و برخی اوقات تنها عزیمت سفر می کرد. شنوندگان گرامی، در این سفرها بهای ولد همان گونه که افراد بسیاری را